بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
سلسلة جلسات طب إسلامي
جلسة 38 جلد أول صفحة 398 إلى 405.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة امروز راجع به طبایع چهارگانه است و این بحث خیلی مهم در طب اسلامی، شاید هم طبهای دیگر در طب اسلامی بحث طبایع اساسی است، زیرا کل بیماری ها در توری اسلامی به این طبایع چهارگانه برمیگرده. پیامبر میفرمایند که خیلی سخت نیست، بیماری ستاست و درمان هم ستاست. بیماری دم است و مرست و بلغم، و درمان دم، درمان خون حجامت است، درمان مرم مشی است، و درمان بلغم حمام است. تمامی بیماری ها به این ستا برمی گرده، هرچند عوارضش مختلف باشه، ولی مهم این است که ریشش و اصلش همین ستا علت و سه طبیعت که بدم است و مرک صفرا و سودا است، دوتا شک کازه کردن، و بلغم و اینا چار تا طبع است، انتها مره صفرا و سودا. یک جا پیامبر ذکر کردن. پس این مسئله اساسی است، این مسئله حیاتی است، مسئله طبای چارگانه. کسی که بتونه روی این طبای چارگانه مسلط بشه، در حقیقت در روی بیشتر درمان اسلامی و روی بیشتر مشکلات و بیماری ها مسلط میشه، میتونه درمان کنه. اگر داروی یک بیماری بلد باشه، اگر بلد نیست از راه طبیعت درمان میکنه، درمان ریشه‌ای انجام میده، میره سراغ طبیعتی که در بدن غالب است، صفراست، سوداست، بلغم، دم، هر کدوم اینها این را درمان کنه، طبیعت را اصلاح کند و درمان کند، و در اثر اون بیماری هم برطرف میشه. پس در حقیقت این مسئله طبایع چهارگانه بسیار مسئله مهمی است و مسئله حیاتی است. حالا روایاتش را میخونیم. روایتی داریم که حدیث قدسی است. بله، فرماید که ان الله تبارک و تعالی خلق آدم و بنیه، خداوند تبارک و تعالی حضرت آدم را و فرزندانش خلق کرده، و رکب جسده من اربعت اشیاء، بدن حضرت آدم و فرزندان حضرت آدم از چهار چیز ترکیب داده، رطب و یابس و سخن و بارد. خیلی روایت مهمی است. می‌فرماید که بدن حضرت آدم و بدن فرزندان حضرت آدم از چهار چیز ترکیب داده، رطب مرطوب، و یابس خشک و سخن گرم و بارد سرد. به جهت این است که او را از خاک است و آب است و نفس است و روح خلق کرده است. اذ خلقه من تراب، انسان را از تراب یعنی خاک و ما آب، و جعل فیه نفسا و روحا، و در اون نفس قرار داده و روح قرار داده است. فیوبوسه کل جسد من ناحیت التراب، من قبل التراب، خشکی هر بدنی از ناحیه خاک است. خاک بدن، خاک در بدن اگر غلبه کند، خشکی بر بدن غالب می شود. فیبوسه کل جسد من قبل التراب و رطوبته من قبل الماء، رطوبت بدن از ناحیه آب است. و حرارته من قبل النفس، گرمی بدن هم از ناحیه نفس است، نفسی که گرم است. و برودته من قبل الروح، سردی بدن از ناحیه روح است و جان است. پس خداوند تبارک و تعالی این چهار تا در بدن انسان ترکیب داده است. گرم است و بله، خشک است و مرطوب است و گرم است و سرد، خاک است و آب است و نفس است و روح جان. این چهار تا ترکیب داده شده است. بعد می فرماید و خلق فی الجسدی بعد ذلک الخلق الاول، بعد از این چهار چیز اول و اساسی چهار چیز دیگر را در بدن خلق کرده. و خلق فی الجسدی بعد ذلک الخلق الاول اربعه انواع، بعد از اون خلق اول، بعد از انسان خاک است و آب است و نفس است و روح. بله؟ آتش؟ آتش که همون روح دیگه، نفس است، نحیه نفس است. بطه انشاءالله خواهیم کند. بله، حالا این هم انشاءالله خواهیم کند. نفس چیزیست که در بدن انسان در جریان است و گرم جریان دارد، ولی روح مانند بادیست که در مشک یا بادیست که در بادکنک به این شکل. حالا یه روزی انشاءالله مفصل بحثش خواهیم کرد. حالا یه حالا فرماید که بعد انسان خاک است و آب از گل، بعد در اون نفس و روح دمید، در اون قرار داد، نفس قرار داد، روح دمید. انسان این خاک و این آب به این شکلی که میشناسیم تبدیل شده. چه چیزی باعث تبدیل انسان به این شکلی که میشناسیم؟ اونی که باعث شده این طبایع چارگانه که الان داریم میخونیم. و خلق فی الجسدی بعد ذلک الخلق الاول، بعد از اون خلق اول، بعد از آب و خاک و نفس و روح، چار نوع خلق فرموده است. هن ملاک الجسد، این چار تا مالکان بدن هستند. و قوامه بدن بر اونها استوار است. ولا تقوم منهن واحدتون الا بالاخرى، هیچ کدوم از این طبایع چارگانه به تنهایی کارایی ندارد، باید در کنار اون ستا طبع دیگر باشد. و هی المرت السودا، یکی از این طبایع چارگانه سوداست. و المرت الصفراء، صفراء. و الدم، خون. و البلغم، چارمی هم بلغم است. البته در یک روایت دیگر و در یک نقل دیگر مره صفراء و سودا را یکی کردن و ریح اضافه کردن. بله، فرماید که بله، این مجموع ریح و کانت الطبائع المره و البلغم و الدم و الریح، چهار تا دم مرست و بلغم است و دم است و ریح به این شکل. حالا در باره ریح بحث خواهیم کرد که آیا این خود طبای بله چهار تف بله نه تا تف داریم؟ نه نه تا تف نداریم، چهار تا تف داریم. نه این طبایه اسمشه الان فکانت طبایه در رفایت مرمود چهار تا طب داریم و تا به سنتی قاطیت به اسلامی نکنید. خیلی خوب بعد بفرمایید که و حصل کل ذلك، این چهار نوع، این چهار نوع، این چهار طبیعت روی این در این خاک چگونه به وجود آمده؟ روی این گل انسان، گلی که انسان از اون خلق شده، انسان از گل خلق شده، از آب است و خاک خلق شده. خب چگونه این چهار تا طبیعت در بدن انسان به وجود آمده؟ می‌فرماید این چهار تا طبیعت از ناحیه چهار تا باد است. خداوند این چهار تا باد امر فرموده که روی کالبد آدم جولان پیدا کند. می‌فرماید که جولان پیدا کنید و او را زنده کنید و او را خبله به وجود بیارید و تقسیم کنید، که مثلا باید چشم از بقیه بدن فرق کنه، کبد فرق کنه، طحال از کبد تفاوت داره، معده با بقیه. این تفاوت ها به خاطر کار این چهار تا بادیست که خداوند به اونها امر کرده روی کالبد حضرت آدم جولان پیدا کنن. ولی بفرماید و حصل کل ذلك بفعل الرياح الاربع، این چهار تا طبع به این تغییر و تحولی است که در بدن انسان به وجود آمده به خاطر این چهار تا باد است: الشمال، شمال و دبور، و الصبا و الجنوب، شمال است و دبور است و صبا و جنوب، چهار تا باد. فاکتسبت من کل ریح طبیعتها، این چهار تا خلط هر کدومش از یک باد طبع خودش را به دست آورده. فکانت الریح و الطبع الاربع فی البدن من ناحیت الشمال، ریح از طبع چارگانه از ناحیه باد شمال است. باد شمال سرد است و خشک، به همین جهت ریح هم سرد است و خشک. و البلغم من ناحیت الصبا، باد صبا است، باد اول صبح. بلغم از ناحیه باد صبا است، باد صبا سرد است و مرطوب. و البرتو من ناحیه دبور، مره ام از ناحیه دبور که خشک است. دبور میاد و ابرها را متفرق میکنه، خشک است، طبیعتش خشک است. و الدمو من ناحیه الجنوب، دم خون از ناحیه جنوب، جنوب خون را به وجود آورده و به فعل جنوب خون متولد شده و پیدا شده است. و جنوب گرم است و مرطوب. جنوب وقتی میوزد برف‌ها را آب میکند، بله، و آب در طبیعت جریان پیدا میکند. پس جنوب مرطوب است و گرم. بعد میفرماید و بهذا جعل مسکن الیبوستی فی المرة السوداء، محل سکونت خشکی سودا قرار داده. و مسکن رطوبتی فی المرت الصفرا، محل سکونت رطوبت بدن در صفراست. و مسکن الحرارتی فی الدم، محل سکونت گرمی در خون است. و مسکن البرودتی فی البلغم، محل سکونت سردی در بلغم است. پس اگر بدن سرد بشه یعنی بلغم غلبه کرده، اگر بدن خوش بشه یعنی مره غلبه کرده، سودا غلبه کرده، اگر بدن بله گرم بشه یعنی دم خون غلبه کرده، اگر مرطوب بشه یعنی صفرا غلبه کرده است. و بعد نکته مهم اینجاست، فی مرمد فأیما جسد اعتدلت بهی هذه الانواع الاربعه، هر بدنی است که این چهار تا طبع در اون متعادل باشد، متساوی باشد. التي جعلت ملاکه و قوامه، که این چهار تا طبع ملاک بدن، مالکان بدن قرار داد شده است، بدن بر اونها استوار است. این چهار تا طبع، بله، فایوما جسد، اگر چهار تا طبع متعادل باشه، متساوی باشه، یکی بیشتر یکی کمتر نباشه، این بهترین حالت سلامتی است. این بهش میگیم حالت اعتدال. حالت اعتدال حالتی است که چهار خلط و چهار طبیعت با هم برابر است. فایوما جسدن، هر بدنی، هر جسدی که درش این چهار تا خلط متعادل باشه، متساوی باشه، این بدن سالم است. فایوما جسدن اعتدلت به هذه الانواع الاربعه، هذه الانواع الاربعه التي جعلت ملاكه وقوامه، این چهار تا نوعی که مالک بدن و قوام بدن قرار داده شده است. و کانت کل واحده ربعا، هر کدوم یه چهارم است، اندازش یه چهارم است، لا تزید ولا تنقص، نه بیشتر و نه کمتر. کملت صحته، این بهترین حالت سلامتی است، سلامتی کامل. کملت صحته، سلامتی او کامل می شود، بالاترین مرتبه سلامتی. و اعتدل بنیانه، ساختمان بدنش هم متعادل بشه، نرمال بشه، تمامی بدن، تمامی دستگاه های بدن، تمامی کارایی دستگاه های بدن نرمال و متعادل بشه. فإن زاد منهن واحدة، اگر یکی از این چهار تا زیاد بشه و غلبه کنه، فإن زاد منهن واحدة عليهن فقهرتهن، بقیه را مقهور کند، مغلوب کند، و مالت بهن کفش بچربه، دخل على البدن السقم من ناحیتها، بیماری بر بدن انسان وارد میشه از ناحیه اون خلطی که غلبه کرده، از ناحیه اون طبعی که غلبه کرده است. بیماری اگر دم غلبه کند، اگر خون غلبه کند، بیماری از ناحیه غلبه خون، یعنی این بیماری منشأش خون خواهد بود و غلبه خون خواهد بود. اگر صفرا غلبه کند، بیماری که در بدن انسان به وجود میاد از ناحیه صفرا خواهد بود. این صفرا و غلبه صفرا سبب به وجود آمدن بیماری است. و اگر بلغم غلبه کند، اگر بلغم غلبه کند، در این صورت بیماری که در بدن انسان به وجود میاد از ناحیه بلغم است، و این بلغم، غلبه بلغم، علت به وجود آمدن بیماری است. و خون هم به همین شکل، بله، هر کدوم از اینها غلبه کند، دخل على البدن السقم من ناحیتها، از ناحیه همون طبع و همون طبعی که غلبه کرده، بیماری بر بدن انسان وارد بشه، به قدری معزاد است. ببین، صفرا که زیاد بشه انسان بیمار میشه، ولی صفرا میتوانه سبب یک چهارم بیماری ها باشه. نوع بیماری تابع اندازه غلبه است. اگر این مقدار غلبه کرده، مبتلا به این بیماری میشه. اگر بیشتر غلبه کند، مبتلا به این بیماری دیگری که سخت‌تر است. اگر باز بیشتر غلبه کند، مبتلا به بیماری سخت‌تر و همجور سخت و سخت‌تر تا برسه به یک چهارم بیماری است. خونم به همین شکل و بلغم هم به همین شکل، سودا هم به همین شکل. دخل على البدن السقم من ناحیتها، بقدر ما زادت. حد روایت هم استفاده میشه که اگر یکی از اینها هم کم بشه، این هم سبب بیماری خواهد شد. بعد میفرماید و ذلک لان الله عز وجل خالف بین الطبائع الاربع، خداوند تبارک و تعالی بین طبائع چارگانه اختلاف اندان، اینا را به خالف هم قرار داد، یعنی المرتین، صفرا و سودا، و الدم و البلغم، و بالجمله حارانی و باردان، دوتاشون گرمند و دوتاشون سردن. قد خولف بینهما، این دوتا گرد با هم مختلفن، دوتا سردن با هم مختلفن. فجعل الحارین لینا و یابسا، دوتا گرم یعنی خون و صفرا، یکی لین مرتوب و دیگری خشک صفرا. خون گرم است و مرتوب، لین نرم، ولی صفرا گرم است و تیز است و تند است و خشک. و کذالک الواردین، دوتا سرد، بلغم و سودا، اینا دوتا سردن. رطبا و یابسا، بلغم مرتوب است و سودا خشک است، دوتاشون سرد است. بلغم سرد است، سودا سرد است. بلغم سرد است و مرطوب، سودا سرد است و خشک. و دمو حار رطب، خون گرم است و مرطوب. و تغلب فيه الحراره، ببینید طبعش طبع خون گرم است و مرطوب، ولی گرمیش مهمه، گرمیش غلبه میکند. اگر خون غلبه کند، گرمی بر بدن غلبه می کند. و تغلب فیه الحراره، بله، و یقابله البلغم، و در مقابل او بلغم است. فهو باردون، رطب سردی و مرطوب است. و تغلب فیه البروده، در این بروده سردی در بلغم غالب است. و صفراء و حارتون، یابسه، صفراء هم گرم است و خشک. و سوداء و باردتون، یابسه، سوداء هم سرد است و خشک. و تغلب فیهما الیبوسه، در هر دوی اینا یبوست غلبه میکنه، خشکی غلبه میکنه. و کذا الریح، و انها باردتون جافه، ریح هم سرد است و خشک. بله، این دوتا یبوست و خشکی در اونها غالب است، یعنی مشخصه اول اونها اینا خشکند، صفت اول اونها اینا خشکند، در مرتبه دوم گرمن و سردن، مهمترین شاخصه اینها خشکیشون است. بله، بعد می‌فرماید و فرق ذلک علی اربعه اجزاء من الجسد، این چهار چیز خداوند تبارک و تعالی روی بدن تقسیم کرد، بخش کرد. علی الرأسی، یکیش در قسمت سر، یکی در قسمت سینه و صدر، یکی در قسمت اطراف دنده هاست، یکی هم اسفل الباطن، قسمت پایین شکم هست. فالرأس والأذن، والأذنان سر، سر یعنی اونجایی که مو رشد میکنه، والأذنان یعنی دوتا گوش، والمنخران دوتا سراخ بینی، والفم دهان، والأنف بینی، من الدم، اینا از خون است، این محل غلبه خون است. و صدر من البلغم، سینه هم از بلغم است، و ریح از بلغم و ریح است. و شراسیف، شراسیف یعنی اطراف دنده هاست، من المره الصفراء، اینا محل غلبه صفراء و از صفراء است. و اسفل البطنی من المره السوداء، قسمت پایین شکم هم از مره سودا و محل غلبه سوداست. این چهار تا طبع خداوند تبارک و تعالی در بدن پخش کرد و تقسیم کرد. سر مال خون است، سینه مال بلغم است، اطراف دنده ها مال صفرا است، قسمت پایین شکم هم مال سوداست. بعد می فرماید و لزم الانسانو من ناحیت الریح، حالا این آثار ریح بیان می کند، کسی که ریح در بدنش غلبه می کند، این صفات درش غالب می شه. ولزم الانسان من ناحیه ری حب الحیات، زندگی را دوست داشته باشد. به خاطر وجود ریح در بدن زندگی را دوست داشته باشد. و طول الامل، آرزوی طولانی و بلندت. و الحرص، حرص و ولع. و لزمه من ناحیت البلغم، از طرف بلغم و از جهت بلغم انسان این مسائل بر او به وجود آمده و اینها بر او عارض میشه. حب الطعام، دوست داشتن غذا خوردن، غذا و شراب نوشیدن. و اللین، اخلاقش نرم میشه. از ناحیه بلغم، این بلغم سبب میشه که انسان اخلاقش نرم باشه و رفق با ارفاق باشه. و لازمه من ناحیه المره، از ناحیه مره، و این مره سبب شده که این صفات بر انسان عارض میشه. از ناحیه مره انسان غضبناک میشه، غضب و سفه، کارهای سفیهانه انجام میده. و شیطانه، شیطانت داشته باشد. و تجبر، طغیان و تجبر داشته باشد. و تمرد، حال تمرد یعنی حرف گوش نکردن است. و تمرد و طغیان است. عدم اطاعت و العجله شتاب، اینا همش از ناحیه صفرا، به خاطر وجود صفرا در بدن اینها به وجود آمده. و اگر تشدید بشه اینها تشدید میشه. اگر صفرا زیاد بشه و غلبه کند اینها هم تشدید بشه. غضب و سفه، غضب عصبانیت و غضبناک بودن. سفه یعنی کارهای سفیهانه و سبک عقلی. و شیطانه، شیطنت میکنه، مکر میکنه. و تجبر، تجبر دارد، تکبر میبرزد. و تمرد، اطاعت نکردن، سرپیچی کردن. و العجله شتاب، اینا همه از ناحیه صفراست. و لزمه من ناحیه الدم، از ناحیه وجود خون در بدن و به جهت وجود خون در بدن این صفات در انسان به وجود آمده. یکی حب النساء، دوست داشتن زن هاست. و لذات، دوست داشتن لذت هاست. و رکوب المحارم و الشهوات، ارتکاب گناهان. این خون، از ناحیه خون سبب میشه که انسان خوشی بطلبد، خود لذت ببرد، گناه مرتکب میشه و میره دنبال شهوات. اگر خون بیشتر غلبه کند اینها در انسان تشدید میشه. بعد میفرماید و به تحقیق جعل عقله فی دماغه، عقل انسان، خداوند تبارک و تعالی عقل انسان در مغز او قرار داده است. و سره فی کلیته، رازش هم در کلیات. این قسمت از روایت خیلی معانی جرفی داره. حالا بشر به اینها هنوز نرسیده و به این زودی هم نمیرسه. عقل انسان در مغز اوست و سره، راز انسان در کلیشه. حالا این چی معنایی داره، چه حقیقتی داره، نیاز به کار زیاد دارد. و غضبه فی کبده، عصبانیت او هم در کبدش. خب ارتباطش به صفرا معلومه، کیسه صفرا در کبد هست و چسبیده به کبد. غلبه صفرا هم عصبانیت به دنبال دارد، بس عصبانیت در کبد هست. و صرامته فی قلبه، قاطعیت انسان در قلب اوست. و رغبته فی ریته، میلش در شش و در سینه اوست. و ضحکه فی طحاله، خندیدن او در طحالش است. و فرحه و حزنه، خوشحالی و اندوه و غم و کربه فی وجه در صورتش قرار داده، در اونجا ظاهر بشه. وقتی انسان را میبینی میفهمی این ناراحت است، غمگین است، خوشحال است، مشکل دارد، همه اینا در صورت او ظاهر بشه. خیلی خوب، البته این مسئله طبایع چارگانه به این مقدار بیانی که عرض شد تموم نمیشه، خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست و دستیابی و رسیدن به حقیقت هر کدوم از این هاست به این سادگی نیست، کار دارد. به همین جهت ما تک تک این ها را باید بررسی کنیم. فقط وقتی میگیم صفرا، معناش این نیست که این کیسه صفرایی که چسبیده به کبد است، چون روایات ارزش بیش از این قائل است برای صفرا و کارایی خیلی بالاتر از صفرا برای اون قائل است. برای کیسه صفرا، سودا هم چیزیست که در تحال هست، در تحال نیست. ممکنه انسان بدون کیسه صفرا زندگی کنه، خیلی ها کیسه صفراشون رو بیرون میارن، ممکنه بدون طحال هم زندگی کنه، بس اینا قوام بدن نیستن که بدن بر اونا استوار است، اینا مالکان بدن نیستن. پس صفرا خیلی ژرف‌تر از این معنا که کیسه صفرا باشه یا طحال باشه. خلاصه باید اینها را از راه آثارش تو جاش و جایگاهش و این حرفا بررسی کنیم، باید این را به دست بیاریم و باید بالاخره اینا از راه کارائیش و فعل و انفعالاتش و این آثاری که خوندیم برای هر کدوم، شیطنت و غضب و امثال ایناست، حب و نسا و شهوات است، و با بررسی اینا باید حقیقت صفرا و دم و حقیقت بلغم و سودا را به دست بیاریم. باید آثارشه بررسی کنیم، باید بدانیم، به دست بیاریم این چی چیزیست که در اطراف دنده ها بدن بر او استوار است و بدون او زندگی ندارد، انسان نمیتونه زنده باشد. چی چیزی در اطراف دنده هاست؟ اونی که محل اجتماعش در سینه است، این چی چیزی هست که اسمش بلغم است؟ خون هم همینجوره. سودا که زوایدش در اضافه هاش در تحال جمع میشه، این چی چیزی هست که سبب میشه انسان عاقل باشه، سنگین باشه، بله با فکر درست باشه، سبب وسواس هم میشه اگر زیاد میشه، سبب وسواس هم میشه، بله. و این چیزهایی که عرض شد انشاءالله عرض خواهیم کرد و سبب خشکی بدن و غلبه یبوست بر بدن، تیرگی بدن می شود، تیرگی ادرار و مدفوع می شود و خشکی بدن، باید بلغم را بررسی کنیم، چی چیزی از غده ها ترشح می کنند، از غده های بدن، چی چیزی از این هایی که از ترکیباتی که در خون وجود دارد که چی چیزی است که از غده ترشح کند و در سینه تمرکز داشته باشد و سبب پیری و پژمردگی و بیماری های پیری می شود. سرد است و جامد است و با سردی و جمود خود هر چیزی سرد می شه و جامد می شه و مرگ هم بر اساس بلوه بلغم قرار داده شده. تک تک اینها را باید بررسی کنیم. اولین چیزی که امروز بررسی می کنیم مره. روایات ما گاهی از مره صحبت میکنه، گاهی از سودا و صفرا، هر جداگانه است. مره یعنی هر دو، صفرا و سودا، بله، ولی صفرا به صلت جداست، مره صفرا، سودا مره سوداست، اینا جداگانه بحث میشه. ما هم به تبع از روایات یه بار از مره صحبت خواهیم کرد، یه بار هم از صفرا، یه بار هم از سوداست. خب در روایت ما می فرماید مره چیزیست که بدن بر او استوار است و نقش اساسی در بدن دارد، بدن بر اساس بر اونها قائم است و کل فعالیت و و کارایی بدن روی مره استوار است. تمام بله کارهایی که صورت میگیره در بدن، تمام افعال بدن، تمام دستگاه های بدن، اعضای بدن روی مره استوار است. مره خیلی مهم است و مانند زمین برای ساکنان اوست. این زمین چه نقشی داره؟ تمام هستی بر او بله تکیه دارد، تمام معالم زندگی بر او تکیه دارد، تمام بله موجودات زنده روی اون قرار دارن، ساختمان ها قرار دارن، کارخانه ها قرار دارن، رفت و آمد ها روی زمین است، جاده ها کشیده شده. بالاخره این مسائل روی زمین استوار است و قرار دارد و زمین بر اون بر زمین تکیه دارد. بعض روایات ما می‌فرماید که مره در بدن مانند زمین برای ساکنان اوست. مره در بدن مانند زمین برای ساکنان اوست. روایتی می‌خونیم می‌فرماید که اما المره فانها الارض، مره زمین است. اذا احتزت رجفت بما فوقها، اگر بلرزد تمامی اون چی که روش هست می لرزد، تمامی اون چی که بر او استوار است می لرزد. عرض شد که روی زمین چی هست؟ تمامی معالم زندگی روی زمین است، تمامی زندگی روی زمین است، تمامی لوازم زمین روی لوازم زندگی روی زمین است، تمامی کارها، کارخانه ها، تمامی کارها روی زمین است. پس این ها خیلی تنوع زیادی دارد. درختان و کوه ها و دریاها و دریاچه ها و رودخانه ها، همه اینها روی زمین قرار دارند و اینها به زمین وابستند و تکیه دارند. می‌فرماید که این زمین اگر بلرزد تمام اون چه که روش می‌لرزد. این مره هم چه حالتی دارد؟ مره روی زمین تکیه دارد و بعد مره خود زمین است و تمامی زندگی انسان، تمامی دستگاه‌های انسان و کارایی این دستگاه‌ها و این خونی که در انسان جریان دارد و هر چی در بدن انسان وجود دارد روی مره استوار است که اگر مره بلرزد تمامی بدن انسان می لرزد و تأثیر بسزایی دارد. معتبر چیزی که روی این مسئله تأکید دارد و اهمیت مره را نشان می دهد و کارائیش و تأثیراتش را، تأثیرات جرفش را بله نشون میده این روایت بعدی. فرماید و من هن المره، یکی از طبایع چارگانه مره است. و هیهات هیهات، دور باد دور باد، هی الارض و زمین است. اذا ارتجت ارتج ما علیها، اگر بلرزد تمام اون شکروش میلرزد. هیهات هیهات، هیهات یعنی دور باد. چه چیزی دور است؟ یعنی احتمالاتی دارد، یعنی این است که دسترسی به اون سخت است، یعنی این است که کنه و ماهیتش در دسترس نیست، دور است حقیقتش، یا قبل سلطه بر این مسلط بودن روی این مره و کنترل این مره کار آسانی نیست و در دستان ما نیست. بهترینش این است که بگیم اثر این مره، درک اثر این مره و اهمیتش در دسترس نیست، یعنی قابل درک نیست. هیهات هیهات، دور باد دور باد، آثار مره را نمیتوانید درک کنید، کاراییش را نمیتوانید درک کنید، زیرا این مانند زمین است که اگر بلرزد تمامی اون چه که روش هست میلرزد. خب آثار زیادی دارد، متفاوتی دارد، قابل حصر و قابل تعیین نیست. این نیاز به پیشرفت بشر دارد تا بفهمد کارای مره چیه، که از آثارش عرض شد که عصبانیت، عذابناک شدن، کارای سفیهانه انجام دادن، شیطنت کردن، تجبر، تکبر ورزیدن و تمرس، سرپیچی و طغیان، عجله و شتاب. این راجع به مره. بحث بعدی راجع به صفراست. خب مره شامل صفرا و سودا میشه. حالا راجع به خصوص صفرا، این روایاتی است که کلمه صفرا دارد بررسی میکنیم و بدانیم تا بدانیم ماهیتش و حقیقتش چیست. میتونیم خصائصش را، خود حقیقت کنش را بی راحتی به دست نمیتونیم بیاریم، ولی خصوصیاتش و آثارش و کارایش را میتونیم از روایات را به دست بیاریم. مره صفرا چیست؟ مره صفرا احتمالاتی دارد. یکی از احتمالاتش این است که بگیم مراد همین کیسه صفرا و موادی است که در کیسه صفرا جمع می شود و رنگش زرد است و مایل به سبز، او صفرا میگن. یه احتمال. احتمال دیگری است این است که صفرا ماده ای است که در کل خون، در خون وجود دارد و در هر طبعه در تمامی بدن همراه با خون پخش باشد. این احتمال دوم است. احتمال سوم این است که بگیم صفرا هر ماده ای است که باز است، ماده ای است که بله، ماده قلیائی یعنی باز، تلخ. مره را که میگن یعنی تلخ، از مر گرفته شده. مر در عربی یعنی تلخ، مره یعنی تلخ. مره صفرا هر ماده تلخ و رنگش زرد است و یا متمایل به زرد در بدن وجود دارد، این اسمش صفرا است. شامل ترشحات غدد، شامل موادی است که مواد قلیایی و بازی که در سلول ها وجود دارد، شامل موادی است که در خون وجود دارد. ترشحات غدد در بدن، در حتی ممکنه در معده هم باشه. خیلی خوب، این احتمال سوم ما هست تا احتمال را بررسی بکنیم یا بحث طلبگی انجام بدیم که مستفاد از روایات چی هست. اما راجع به احتمال اول که عرض شد، صفرا یعنی اون موادی است که در کیسه صفرا جمع می شود، این موادی که در کیسه صفرا جمع می شود این همون صفراست، این همون چیزی که بدن بر او استوار است، این همون چیزی که اگر بلرزد تمامی بدن می لرزد و تمامی زندگی، زندگی انسان و کارای بدنش بر او استوار است و می لرزد. این احتمال، آیا میتونیم این احتمال را از روایات به دست بیاریم؟ ممکنه روایتی که شاید بر این معنا دلالت داشته باشد، این روایت روایتی که خیلی مهم هم هست، روایت این روایت مفضل است، مفضل ابن عمر، که این فرماید امام به مفضل، امام صادق صلوات الله و سلام علیه به مفضل میفرمایند که فکر، فکر کن، فی ان الطعام یصیر للمعده، غذایی که انسان می‌خورد می‌رود به سمت معده و وارد معده می‌شود. فتطحنه، معده او را آسیاب می‌کند. و تبعث بصفوه للکبد، خب آسیاب می‌کند، نرم می‌کند صاف او و خلاصه او را به سمت کبد می‌فرسته، از راه رگ‌های باریک، فی عروق دقاق، رگهای باریک که اینها مانند صافی عمل میکند تا چیزی درشت و غیر نرم و غیر مایع به کبد نرسد، زیرا کبد ظریف است، زود تلف میشه. اگر مواد مثل معده نیست، معده یک کیسه عصبانی سفت و سخت است، میتونه غذاهای درشت را هم به آسیاب کند، ولی کبد ظریف است، قدرت آسیاب کردن غذا ندارد. پس اینا از راه رگهای باریک مانند صافی عمل می کند، می رود از روده ها، می رود به سمت کبد، فی عروق دقاق، رگهای خیلی ریز و خیلی باریک، قد جعلت کل مصفات للغذا، اینا مانند صافی عمل می کند برای غذا. لکی لا یصل الی الکبد منه شیء فینکه، تا قضا تکه های قضا به کبد نرسد و کبد را داغون کند. و ذالک ان الکبد رقیقه، چون کبد نازک است، رقیق است، زود آسیب میبیند. لا تحتمل العنف، تحمل سختی به چیزهای سفت و سخت ندارد. ثم ان الکبد تقبله، اینجور نیست که این مواد میره تو کبد میریزد، چه بخواهد چه نخواهد، نه به این شکل نیست. کبد خودش اجازه میده این مواد، در حالاتی اجازه میده، قبول میکنه این مواد را، میپذیره، در ساعاتی در حالاتی او را میپذیره. تقبله فیستحیلو بلطف تدبیر دهما، این قضا هرچی هست، برنج هست، خرشت هست، نان است، میره به سمت کبد. بعد از اینکه معده را آسیاب کرد و رقیق کرد، از راه رگهای باریک میره به سمت کبد. میفرماید که دو کلمه امام صادق میفرماید فیستحیلو بلطف تدبیر دما، به خاطر اون که کار خیلی ظریف و پیچیده، این قضا تبدیل میشه به خون. فیستحیلو یعنی تبدیل میشود، به لطف تبدیل دما، به خاطر این کار خیلی پیچیده و ظریف تبدیل میشه به خون. بفرمایند که اگر میخوان یه دونه کبد درست کنن، یه دونه کبد نیاز دارد به کارخانه ای به اندازه شهر واشنگتن است. یک کارخانه به اندازه شهر واشنگتن میتونه این قضا را تبدیل کنه به خون، تازه به ماننده کبد هم عمل نمی کنه، مثل کبد عمل نمی کنه. ببین امام میفرماید به لطف تدبیر، یعنی یک کارخانه به اندازه شهر واشنگتن. دو کلمه امام صادق میفرماید چقدر معنای جرفی دارد. فیستحیلو به لطف تدبیر یعنی یک کاریست خیلی ظریف، خیلی پیچیده، مغز انسان به معنا نمیرسه. حالا میگن ما کارخانه به اندازه واشنگتن اگر بسازیم، کار یه دونه کبد انجام میده، ولی اون هم معلوم نیست بتونن یا همون کارهای کبد را داشته باشد. بعد میفرماید و ینفذ الی البدن، این خون نفوذ میکند از راه مجراهای خونی به تمامی بدن. و ینفذ الی البدن کله فی مجاری مهیئه، مجراهایی که آماده شده برای این کار. لذلك به منزلت المجاری التي للماء، مانند همون رودخانه ها، جوی ها، چگونه آب توی جوی ها جاری است، در بدن هم جوی هایی داره، خون جوی هایی داره که در اون جریان پیدا می کند. حتی یطرد فی الارض کلها، تا اینکه در کل زمین بخش بشه و برسه به کل زمین، و اینجا هم خون به کل زمین. اینجا امام نفرمود رگهای خونی، خیلی تعبیر ظریفی است و دقیق. امام میفرماید نفرمود رگهای خونی است، خب میفرمود رگهای خونی، فرمود مجراهای امروزه علم اخیراً کشف کرده که علاوه بر مجراهای خون، رگهای خونی میان مجراهای لنف، خون سفید در اونها جریان دارد. در موازی رگهای خونی یا رگهای لنفش میگن، اینا سفید رنگ است و مایع سفید در اونها جریان دارد. همین جهت امام نفرموده رگهای خونی، خب میفرمود رگهای خونی، همه مردم هم میشناسن، چرا فرموده مجاری؟ مجراهایی است، اینا مختلفه، حالا امروزه کشف کردن که علاوه بر رگهای خون مجراهای لنف وجود داره، و اون درگیری که ما بین میکروب و گلمول سفید در این مجراها صورت میگیرد، نه در رگهای خونی. و ینفذ ما یخرج، خب حالا به تمامی بدن پخش میشه این خون، حالا خون قرمز و خون سفید در تمامی بدن پخش میشه و به همه جای بدن میرسد. و ینفذ ما یخرج منه، اونی که مواد زائدی که در خون و در بدن و در خون و در رگهای خونی و رگهای دیگر، من الخبث، موادی است که ضرر داشته باشد، مواد زائدی است که و به انسان ضرر میزند، و الفضول زیادی هاست، الى مفایضه، اینا میرن به سمت سرریز هاست. قد اعدت لذلك، آماده شده برای این کار. فما کان منه، این مواد زائد هر کدوم از اینها که از جنس صفراست، فما کان منه من جنس مرات الصفرا، جرا الى المراره، جریان می کند به سوی کیسه صفراست. پس معلوم میشه از این روایت استفاده میشه، صفرا اونی که در کیسه صفراست، اینی که از جنس صفرا می رود و در کیسه صفرا تبدیل به صفرا میشه. پس ما چی داریم؟ یک خون داریم، یه زوائدیست در خون وجود داره، اینا میتونه به انسان آسیب بزنه، این زوائد رو در کیسه صفرا به سمت کیسه اینی که از جنس صفراست میره به سمت کیسه صفرا و در اونجا صفرا به صفرا تبدیل میشه. پس اونی که احتمال اول میفرمایند که کیسه صفرا است، بعد مره صفرا همون موادی است که در کیسه صفرا جمع میشود، این روایت مؤید اون است. پس چیزی نداریم ما جز خون است و موادی که در خون جریان دارد و زوائدی است که می رود در کیسه صفرا و تبدیل به صفرا بشه. البته این که می فرماید فما کان من جنس المرت صفرا، شاید این احتمال را نفی کند، پس معلوم میشه در خون موادی هست از جنس صفرا است، اختصاص به موادی که در کیسه صفرا ندارد، شاید این هم احتمال دوم را تقویت بکند. خب حالا مؤیداتی است برای این احتمال اول. مؤید اولی که برای این احتمال اول اونی که در روایات ما آمده می فرماید و اعداد هذه الاوعیه، سرریزها را بیان میکنه، یکی کیسه صفرا، یکی طحال، یکی مثانه، اینا سرریزهاست. میفرماید که این ظرفا، این سرریزها آماده شده است، در بدن قرار داده شده است. فرماید ببینید چقدر ظرافت هست، اینا در جایی قرار داده شده است که صفرا پخش در بدن نشود. بله، میفرماید و اعداد هذه الاوعیه، این ظرفا، این سرریزها آماده شده، لتحمل الفضول، در جایی قرار داده شده که این زوائد را جذب خودش کند و در اونها جمع شود، لئلا تنتشر فی البدن، تا اینکه در بدن پخش نشود، فتسقمه و را بیمار کند و تنهکه و را نابود کند. خب پس اونی که ماده صفرا، از این روایت استفاده میشه ماده صفرا نباید در بدن پخش بشه، فقط و فقط باید بیاد توی کیسه صفرا، جوری آماده شده، جو جایی گذاشته شده که اجازه نمیده این مواد صفرا پخش بشه. ببین فرماید که مواد صفرا محل تمرکزش کجاست؟ اطراف دنده هاست. کیسه صفرا در کجا قرار داده شده؟ اطراف دنده هاست. از اینجا تولید میشه، از اینجا هم میاد تو کیسه صفرا، یا بلکه مراد همین کیسه صفرا باشه. این مؤید اول بود. مؤید دوم این است که این روایتی که میفرماید ان الراس والاذنین، سر و دو تا گوش و دو تا چشم، دو تا سراخ بینی، دهان و خود بینی من الدم است و ان صدر من البلغم و ریح سینه هم از بلغم و ریح است و شراسیف یعنی اطراف دنده ها من مرت صفرا از مره صفراست یعنی محل تمرکز صفراست و ان اسفل البطن من مرت سودا قسمت پایین شکم هست از مره سودا شراسیف در لغت بگه اطراف دنده هایی که مشرف بر شکم هست یعنی طرف دنده هایی که طرف شکم هست نه طرف دیگر طرف قفس سینه یا طرف گردن نه شراسیف و اون میگن که اطراف دنده هایی که مشرف بر شکم هست خب در اطراف در این شراسیف و اطراف دنده هایی که مشرف بر شکم چی چیزی وجود داره؟ کبد وجود داره و در کنار او صفراست بس این مایل این است که صفرا همون موادیست که در کیسه صفرا و چیز دیگر نیست. بله این حالا بعدا به احتمال دوم و سوم را خواهیم بررسی خواهیم کرد. خیلی خوب. بله مراد همینه محل تمرکزش و محل بودنش و وجودش را. این مائده دوم بود. مائده سوم چند روایتی به چند طریق روایتی است که به چند طریق وارد شده از پیامبر صلی الله علیه و آله. که فرمودن الدعو ثلاثه هم روایتی که خوندیم بیماری ستاست و الدعو ثلاثه درمان هم ستاست. فهم الدع بیماری فالدم والمرت والبلغم بیماری ستاست. بله دم خون مره صفرا و سودا و بلغم است. فدعو الدمی الحجامه درمان خون حجامت است. و دعو البلغمی الحمام درمان بلغم حمام است و اتاق گرم است. و دواء المرتی المش درمان مره هم مشی است. مش یعنی استفاده از ملین، از ملین استفاده بشه. خب معناش این است که این مواد برای این که صفرا کم بشه باید انسان از ملین استفاده میکنه. وقتی انسان از ملین استفاده میکنه چه اتفاقی میفته؟ این موادی است که داخل روده ها خارج میشه و از جمله خود مواد صفرا. چون کیسه صفرا موادش توی روده میریزه و به عمل هضم غذا کمک میکنه. در روده میریزه، جای دیگه نمیریزه. محل صفرا در روده هاست. پس ازم از ملین استفاده میکنه که این موادی که در روده ها خارج بشه من جمله صفرا کم بشه، جذب بدن نشه. یه احتمال دیگری وجود دارد این است که وقتی انسان از ملین استفاده میکنه ترشح صفرا زیاد میشه و تناسب صفرا در کل بدن کم بشه، در بدن کم بشه. تناسب صفرا در بدن کم میشه. همین جهت کسی که اسهال دارد مدفوعش زرد رنگ است. چرا مدفوع زرد رنگ است؟ هرچند هم مثلا این عمل مکررن انجام میشه باز هم زرد رنگ است، یعنی ترشح صفرا خیلی بالا است. هی صفرا داره از بدن خارج میشه، از کیسه صفرا داره خارج میشه و این خروج صفرا همراه با کم شدن مقدارش و اندازش و غلبهش بر طرف شدن غلبه صفرا در بدن هست. البته این احتمال که بگیم از کل بدن هم احتمال وجود داره. وقتی ترشح صفرا زیاد بشه اندازه صفرا در کل بدن کم بشه. خیلی خوب. البته کلمه مش بعضی ها میفهمند یعنی راه رفتن است. حالا این درست نیست. مش یعنی ملین، استفاده از ملین. ولی اگر هم گفتیم مش راه رفتن چی کار میکنه؟ غذا را هضم میکند و این هضم غذا یعنی خروج مدفوع و خروج صفرا هم به همراه اوسی. مایل سوم بود. مایل چهارم این روایتی که وارد شده به این است که سرکه صفرا را میشکند. خیلی مطلب مهمی است. امام میفرماید که سرکه صفرا را میشکند. این چه عملی، چه اتفاقی میفته؟ چگونه این سرکه صفرا را بشکند. هر شد که صفرا قلیاییست باز است، اینی که اینایی که شیمی خوندن می دانند وقتی باز و اسید جمع میشن با هم فعل و انفعال و واکنش خواهند داشت و تبدیل میشن به آب و نمک، نه اسید میمانه و نه باز و نه قلیایی میماند، نه باز میمونه و نه اسید. اینها که با هم جمع میشن تبدیل میشن به آب و نمک. سرکه پس وقتی میفرمایی سرکه صفرا را میشکند، یعنی سرکه این ماده قلیایی صفرا را، ماده تلخ صفرا را و ماده قلیایی صفرا را از بین میبرد و او را تبدیل میکند به آب و نمک است. این معنای شکستن است، او را میشکند، او را خرد میکند، به شکل قلیایی نخواهد موند، به شکل باز نخواهد موند، بلکه تبدیل میشه به دو چیز، یکی نمک و دیگری آب است. خب این زمانی اتفاق میفته که سرکه هنوز اسید و سرکه اسید است، هنوز اسید ترش است، سرکه هم سرکه هم اسید است. این سرکه هنوز سرکه باشد، هنوز قاطی خون نشده باشد، یعنی سرکه وقتی به روده ها میرسد با صفرا و قلیایی متحد میشه، واکنش نشون بله با هم با واکنش نشون میدن و تبدیل میشه به آب و نمک. پس معلوم میشه این قبل از آنی که وارد خون میشه، چون اگر وارد خون شد قاطی خون میشه و دیگر سرکه نیست. زمانی سرکه است که هنوز وارد خون نشده. پس این فعل و انفعالات ما باید در روده فرض کنیم، جایی که مواد قلیایی صفرا را در اونجا ترشح کنند. البته این احتمال هم داره که اگر بگیم وارد خونم بشه، مقدار اسید خون زیاد بشه، هر جا این اسید خون به با قلیایی و باز مواجه بشه، این فعل و انفعالات و این واکنش به وجود میاد و او را تبدیل میکنه به آب و نمک است. این احتمال هم داره که نمایید احتمال دوم. این راجع به احتمال اول است. صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله.